به طور کلی در مورد مقوله علم توی نهادهای رسمیمون مثل همون خود وزارت علوم و آموزش عالی یا مثل خود دانشگاه‌ها یا حتی رفتارهای خود ما اساتید دانشگاه یه چنان سپر محافظتی درست کردیم برای علم غربی که در دسترسمون بوده که هیچ کس جرأت نکنه کوچکترین شکی در مورد این علوم داشته باشه. و وقتی شما باید حرف بزنید حتما از یه جایی باید از اینا شروع بکنید. اگر برگشتید سراغ منابع بومی و اصیل و درجه یکی که خودتون بخواستید حرف بزنید، خب خیلی با مقاومت روبرو میشه. این که عرض کردم دانشگاه ها منحصر به دانشگاه ها هم نیست، ما همین مشکل رو توی حوزه های علمی هم کم و بیش داریم. اونجا هم ساختارهایی شکل گرفته که داشته های قدیمی و تمدنی ما رو میپاد. درست هم هست، باید هم این اتفاق بیفته، ولی بعضی وقتا به شدت قوی میشن این ساختارها. وقتی که ساختارها از خود محتوا قوی تر بشن دیگه اجازه نوآوری نمیدن.
تو گام دوم انقلاب اسلامی انشالله روزی فرا خواهد رسید یا روزهایی فرا خواهد رسید که این ساختاره که فرمودید شما شدیدن ازش محافظت میشه رو ما این دیوارای این ساختارها رو بشکنیم و در واقع
اصلا جهشی که ازت
ما باشیم که در واقع تهاجم بکنیم به اون سمت، نه اونها با در واقع چیزهای
خیلی این حرف درستیه و خیلی محتمله. یعنی اصلا من در این تصویر هیچ شکی ندارم، اینقدر این تصویر بر من روشنه که در ما در آینده خیلی خیلی نزدیک باید جهش جدی انجام بدیم. مرزهای علمو باید جابجا کنیم، مرزهای جدید علمو ما باید تعیین کنیم، زبان فارسی باید بشه زبان علم دنیا. اصلا برای من این یه خواب و خیال نیست، موضوع به شدت جدیه. یعنی هر کسی بخواد علم جدید رو یاد بگیره باید مجبور باشه که زبان فارسی یاد بگیره و این حتما شدنیه.
آقای دکتر، من در خلال طرح سوال اخیرم یه نکته اینم عرض کردم خدمت که مهمترین انتقاداتی که از آقا به وضعیت در واقع علم پژوهش در ایران طی سالهای گذشته دارن چیا بوده به نظر از دانی؟
من فکر میکنم اگر بخوایم همه اون فرمایشات رو جمع کنیم اینه که به تعبیر خودم رو دارم عرض میکنم اینه که ما نگاه تمدنی و تمدنساز نداریم به مقوله علم و جدی نگرفتیمش. یعنی باورمون نشده که در یه راه تمدنسازی هستیم، ما داریم میشیم تمدن آینده جهان، ما داریم مقدمات ظهور رو فراهم میکنیم که توی اون شرط ظهور میگن کل اون چیزی که انبیا تا اون موقع آورده بودن 2 جزء بوده و بعد از اون 25 جزء انسان ذیل امام تو اون دوره بهش اضافه میکنه، علم میشه 27 جزء. یعنی همچین جهش و رشد سریع و جدی باید اتفاق بیفته. این به دلیلی که ما مقوله علم رو جدی نمیگیریم. ممکنه که بعضی تفننی چون اهل علم علاقه به هر حال به علم دارن، بعضی ها که حالا اهل کاسبی هن اهل علم نبودن اشتباهی اومدن، ولی اونایی که اهل علم هستن علاقه به علم رو دارن، حاضرن توی سختی معیشت هم زندگی کنن ولی اهل علم باشن و دقیقا لذت علمی ببرن. ولی این خیلی فرق میکنه با اینکه علم رو جدی بگیریم برای تمدنسازی، برای اداره مسائل جامعه، را وارد کردن علم توی صحنه عمل اجتماعیمون، توی صحنه عمل واقعیمون. این جهاز که علم اون وقت تازه کارآمد میشه، به درد میخوره و میتونه ما رو توی موضوع تمدن سازی به پیش ببره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. واقعا این نکاتی که از تالی فرمودید منو یاد این بخش از بیانیه گام دوم انداخت که از آقا اصلا بحث در واقع ورود به گام دوم انقلاب اسلامی رو بحث در واقع خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی میدونن که از تالی هم بهش اشاراتی رو داشتید. خب آقای دکتر همایون، عرضم بزرگتون که مقام معظم رهبری در این بیانیه خواستار جهاد علمی شدن. حالا به نظر عزیزداری راه‌های تحقق جهاد علمی چیا میتونه باشه؟
ببینید، این برای اینکه خوب بفهمیم این اصطلاحو برگردونیم به همون تجربه جهاده که به شکل دفاع مقدس توی 8 ساله اول انقلاب داشتیم. خب اونم جهاد بود دیگه، یه نوع جهاد بود. چه اتفاقی اونجا افتاد؟ خودمون رو باور کردیم، تمام ظرفیت هامونو به کار گرفتیم، همونجوری که فرمودید جوونا رو جلو انداختیم. ببینید اون صحنه ها چیزی نبود که کسی تصمیم بگیره و برنامه ریزی براش کنه، اینقدر مسئله مهم و واقعی بود که به طور طبیعی اونا شکل گرفت. یعنی ببینید شما گزینش نذاشتید که یه کسی رو توی جبهه راه بدید، راه ندید. خود همون احتمال شهادت بزرگترین ابزار گزینش شما بود. کسی میرفت که واقعا ایمانش بالاتر باشه، اون کسی که با ایمان بالاتر میرفت خطراتو به جون میخرید و جدی میگرفت داستانو، چون اگر جدی نمیگرفت دشمن توی شهرها بود، ناموس خودش در خطر بود و دین و اسلام و خدا و پیغمبر و وطن. مسئله کاملا جدی تلقی شده بود و برای همین بود که جهاد شکل گرفت، برای همین بود که جهش شکل گرفت، برای همین بود که در دل اون شرایط به شدت سخت به ظاهر آینده نگری های بسیار بلند پروازانه مثل صنایع موشکی ما شکل گرفت. یعنی یه موقع شما میگه تو اون شرایط سخت که بیافتیم فقط گرفتار همون روزمرمون خواهیم شد، چجوری یه عده ای اینقدر بالاتر از این تونستن فکر کنن که توی همون شرایط سخت فکر آینده انقلاب اسلامی باشن، آینده ای که امروز ما داریم تجربهش میکنیم؟ فقط به خاطر صحنه و جدی بودن صحنه. خود صحنه تعیین کرد که کی بیاد کی نیاد، چگونه عمل کنن. خب اگر که ما توی مقوله علم این باور رو ایجاد کنیم که ما مورد تهاجم واقع شدیم، خیلی سنگین‌تر از اون چیزی که در اول انقلاب در مورد دفاع مقدس و 8 سال دفاع مقدس دیدیم، اگه این باور رو داشته باشیم، اگر باور کنیم که نیاز داریم برای خروج از این وضعیت به این که علم رو توسعه بدیم، برای این که قدرتمند بشیم، برای این که این علم رو برخلاف اون چیزی که در تمدن غرب تجربه شده مبتنی بر پایه‌های اخلاقی و دینی و ارزشی قرار بدیم، خب حتما خیلی اتفاقات دیگه‌ای پشت سرش خواهد افتاد. و موضوع جهاد علمی به نظر من کاملا در همون چارچوب فهمی که از دفاع مقدس داشتیم قابل تبعیته.
خب آقای دکتر، این راه های تحققش، ببینید الان ما مواجه هستیم با یه نقشه راه، یعنی این بیانیه گام دوم اومده 40 سال در واقع دستاوردهای ما، چالش‌های ما در عرصه‌های مختلف رو بیان کرده از سوی حضرت آقا. بعد حالا با توجه به این تجربیات و دستاوردها و چالش‌ها و نقایص و ضعف‌ها مد نظر هستش که گام دوم انقلاب، یعنی دهه ابتدایی در واقع گام دوم رو چگونه برداریم. این نقشه راه اومده ترسیم کرده، یکیش بحث در واقع جهاد علمی هستش. خب این الان به نظر حضرت عالی واقعا چی کار باید کرد؟ یعنی این نقشه راه رو مسئولین چگونه تبیین بکنن برای جامعه که این جهاد علمی تحقق پیدا بکنه؟ همش صرف این که در واقع ما بیایم هی نقل به مضمون بکنیم دردی رو دوا نمیکنه. یعنی باید این جهاد به نظر من در لایه‌های بالایی جامعه و سطوح بالایی جامعه حتما باید شکل بگیره تا یواش یواش در سایر سطوح هم این در واقع تحققش رو ما بتونیم ببینیم. چیکار کنیم؟ راه‌های تحققش چیه؟ این خیلی نکته مهمی هست.
یه جمله، شاید خیلی تقلیل گرایانه به نظر بیاد، ولی واقعش اینه که ما در ساختارهای علمی و نیاز به یه پوست اندازی داریم. اون چیزی که من اجمالاً می‌بینم و خیلی از همکارانمون قدرت عالی حتما تایید می‌فرمایید اینه که این ساختارهای پوسیده دوره قبل از لحاظ علمی اجازه نمیده که ما رشد بکنیم و این ساختارها داره جهت میده. وقتی ساختارها داره جهت میده که یه قسمت عمده ایش هم ساختارهاییه که توی نظام بین الملل به ما تحمیل میشه به خاطر اینکه میخوایم آمارمون رو درست کنیم. درست هم هست. وقتی شما میخواید بگید که ما عدد تعداد مقوله‌های علمی پژوهشی فرض کنید در دنیا چنین رتبه‌ای داریم، خب باید تمام قواعد اونا رو رعایت کنید که ما میدونیم خیلیاش برای جلوگیری از نوآوریه.
آفرین.
ولی بالاخره باید رفت به سمت این که ساختارهایی رو ایجاد کرد که اون ساختار هم در درون خودش ما اجازه نوآوری و جهش علمی بده، هم به زبان بیرون قابل فهم باشه. اگر ما ادعا کردیم که میخوایم تمدن بسازیم با سادگی که شدنی نیست. همین سختی شاخه سازی را باید تحمل کنیم، سختی این که ساختارها رو عوض بکنیم. اون چیزی که داره جلوی ما رو میگیره برای رشد علمی، اینا مسائل بسیار بسیار مهمیه. ما معمولاً بهش توجه نمی‌کنیم. عرض کردم مقصرش فقط وزارت علوم ما نیست، خود ما تو دانشگاه‌ها سر کلاسامون توی حوزه‌های علمیه، توی حتی جریان عمومی نهاد علم توی جامعه که موضوع بسیار مهمیه، که اونجا کمتر دردسر وجود داره ولی به هر حال وجود داره. این تکبرهای علمی ساختاری اینا واقعا نمیذاره که ما جهش ایجاد بشه. بعد یه مسئله بسیار مهم دیگه‌ای که شاید توی جاهای دیگه خوب فهم میشه، مثلا توی عرصه جنگ معلوم میشه که یه جوان خیلی بهتر از یه پیر میتونه بجنگه، ولی توی عرصه علم خیلی سخته باور این ماجرا که شما دست جوانا رو باز بذارید که جلو برن و در واقع پیرا جلوشون نگیرن، بلکه هدایت کنن، حمایت کنن، چارچوباشون رو تنظیم کنن تا جلو برن. این رابطه شاگرد و استادی که همیشه توی تمدن اسلامی بوده. بالاخره اینا الگوهاش مفقوده الان، ما باید بشیم این الگوها رو حتما درست کنیم، و مهمتر از درست کردن الگوها اینه که جرأت داشته باشیم که این الگوها رو اجرا بکنیم.
آقای دکتر، در خصوص عینی سازی موارد مختلف توصیه‌های هفت گانه بیانیه گام دوم که امهاتش در همون توصیه اول و دوم بحث در واقع علم پژوهش هستش، خب یه مقداری ملموس‌تر اگر بحثمون رو بخوایم پیش ببریم اینه که ببینید آقای دکتر، فرمودید در خلال صحبتتون بحث طرح مسئله، بحث ساختار، ما در زمینه صنایع دفاعی واقعا این نیاز رو احساس کردیم که باید در این زمینه پیشرفت بکنیم، چون به تعبیر یکی از فرماندهان زمان دفاع مقدس ایشون می‌فرمودن که حتی یه متر سیم خاردار به ما نمی‌دادن.
بله.
پس این نیاز کاملا احساس شد، اگر ما بخوایم بمانیم باید از نظر دفاعی قوی باشیم. خب در زمینه سایر در واقع موارد علوم هم بایستی این موضوع به عینه در جامعه تسری پیدا بکنه، یعنی ما باید بریم به سمت این سازی. الان آخه هر کی صحبت الان در واقع مسئولین مختلف تو جامعه، اساتید، پژوهشگران همه میگن باید آقا اینطور بشه اینطور بشه، پس کی قراره این عینی سازی صورت بگیره؟ الان یه مثالی من عرض میکنم خدمتتون، شما به عنوان یکی از اساتید محترم دانشگاه چند درصد از پایان نامه های ما جنبه عینی و تحققی تو جامعه داره، یعنی کاربردیه در واقع این پایان نامه؟ ما میتونیم از این پایان نامه در رفع مثلا یک یا دو مشکل جامعه استفاده بکنیم؟ چند درصد این پایان نامه الان در این راستا؟
من سوالو به خود شما برمیگردونم، چند درصد از پایان نامه هایی که ما تو دانشگاه نوشتیم و کاربردی بوده رفته جای خودش نشسته و ازش استفاده کرده؟
خب همون ساختاری که شما فرمودید دیگه.
اینه دیگه مثلا. ببینید
تو شما خودتون فرمودید ما باید این دیواره، این ساختاری که غلط بوده تا الان و مورد انتقاد از تا آقا هستش بشکنیم این رو. ببینید آقای دکتر خیلی واضح من دارم پرسشم میکنم، کی و چگونه، یعنی کی قراره این کارو بکنه؟
پاسخ داره. ببینید حضرت آقا پنج مرحله برای موضوع تمدن سازی ما تا یه الگو و مدلی هست که مدل به شدت عملیاتی و مهمیه توی این زمینه. مرحله اول انقلاب اسلامی که میفرما ما انقلاب اسلامی در هر حال اجرا کردیم و انجام شده، حالا کم و زیادش یه بحث دیگه. مرحله دوم نظام سازیه که ما از مرحله نظام سازی هم گذر کردیم. مرحله سوم دولت اسلامیه، این از نظام اسلامی به سمت دولت اسلامی و استقرار دولت اسلامی باید حرکت کنیم. مرحله چهارم جامعه اسلامیه. این بر این مبنای نظری استوار هست که اگر قرار ما جامعه اسلامی داشته باشیم، یعنی اگر قرار مردم در کلیتشون مسلمانانه زندگی کنن، حتما پیش نیازش اینه که کارگزاران نظام بتونن مسلمانانه زندگی کنن. چون توی موضوع دولت اسلامی هم بیش از این که ساختارها و غیره مهم باشه توی فرمایشات آقا، اخلاق کارگزاران مهمه. یعنی اونجا اون نقطه اصلیه که باید اتفاق بیفته. و بعد از اینکه دولت اسلامی میشه جامعه اسلامی داریم و بعد تمدن اسلامی که این الگو به همه جهان سرایت میکنه. ما دقیقا توی مرحله دولت اسلامی هستیم. خیلی خیلی مهمه. مردم به امرائشون به تعبیر روایت شبیهتر هستن تا به پدرانشون. الناس علی دینه
ملوکهم،
این که دیال مشهورتر این روایت یا مثل که حالا زمینهای روایی هم داره. مردم خیلی خیلی منتظر امرائشون هستن ببینن اونا چه جهتگیری میکنن، چون عرض کردم ساختارها دست اوناست، عاملان قدرت دست اوناست، عوامل قدرت پیش اونا هست، همه اونا در باد گاز و فرمون و همه چی دست اوناست که داره. بعدن بله، برای اینکه تثبیت بشه حتما باید بیاد توی سبک زندگی که یکی از موارد خیلی مهمه بیانیه گام دومم هست. ما توی این مرحله هستیم. اگر که سوال شما دقیقاً اینیه که بنده دارم عرض میکنم، پاسخ یه چیزه: دولت اسلامی. ما توی موضوع دولت اسلامی باید به نهایتش برسیم.
خب انشالله امیدواریم که در واقع این مباحثی که از تولی فرمودید و سایر دلسوزان نظام در زمینه تحقق موارد و توصیه های هفتگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سریعتر بتونیم به اونها دسترسی پیدا بکنیم و این در واقع چراغ راه و نقشه راهی رو که حضرت آقا تبیین فرمودن در گام دوم انقلاب اسلامی بتونیم بهش هرچی سریعتر دسترسی پیدا بکنیم، به امید آن روز انشالله. خب خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر محمد هادی همایون از اساتید محترم دانشگاه و استاد دانشگاه امام جعفر صادق علیه السلام. و از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که تا انتهای بحث امروز ما رو همراهی فرمودید تا یک برنامه دیگر و یک موضوع دیگر از سری برنامه‌های افق‌های نو. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
شما شنونده شبکه رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار داره که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه به چند تاش میپردازیم. به بیمار توصیه میکنیم که با روش های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه میکنیم از شنیدن اخبار، به خصوص اخبار بد، در مورد بیماری خودش خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتما به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیک سنگین واقعا مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی بخصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
ارائه دهند. دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سرود شد. با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
خیلی بدی به چهره شما الان تیره هیدری به سبتری کشیده از میان پادهان قلعه سعادت ای قسیجیان نامت ای قسیجی تیم دفتر ما رزم خود شکوهد فخر کشور ما نامت ای قسیجی تیم دفتر ما رزم خود شکوهد فخر کشور ما.
وقتی یک نظامی، یک کشوری، یک ملتی با این آرمان‌های والا در به ظاهر دست نیافتنی، مقابله با ظلم جهانی، مقابله با سلطه بین المللی قدرت‌ها، مقابله با نظام سلطه، مقابله با استضعاف و استکبار هر دو، وقتی یک نظامی با این ایده ها میاد سر کار، طبعا دشمنان گردن کلفتی داره، دشمنان بزرگی داره، قدرت‌های بزرگی میان به میدان او برای مقابله با او. باید آمادگی‌های لازم را در خود به وجود بیاورد. یکی از ارکان این آمادگی‌ها همین مسئله بسیج بود. امام فرمودن اون کشوری که 20 میلیون با این مضمون، حالا عبارت ایشون این نیست، مضمون اینه 20 میلیون انسان آماده مبارزه با سلاح وقتی تو یک جامعه ای باشد، هیچ قدرتی در دنیا طمع نمیورزه، میفهمه هزینه تهاجم به این مجموعه هزینه زیادی است. ارتش 20 میلیونی رو امام مطرح کردن. البته 20 میلیون در مقایسه با جمعیت اون روز کشور که حدود 40 میلیون بود. بعد ما عرض کردیم ارتش 10 میلیونی، واقع قضیه هم همینه. این معناش این نیست که همه جامعه نظامی میشوند، همه تفنگ دست میگیرند. معناش این است که همه آماده دفاع میشوند، آماده مبارزند. ملتی که همه آماده مبارزند، این ملت شکست دیگه نخواهد خورد. هر توطئه‌ای در مقابل ملت این چنینی با این سطح از آمادگی نقش بر آب خواهد شد. یک چنین ابتکاری رو امام کرد. لذا در آذر 58 بسیج رو امام اعلان کردن، تشکیل دادن. تا آخر عمر هم امام نسبت به بسیج همین نگاه اهتمام ورزانه رو داشتن. بسیج مدرسه عشق است، مکتب شهیدان، شهیدان شاهد است. اینا تعبیرات امامه. مکتب شاهدان و شهیدان گمنام، بسیج لشکر مخلص خداست. اینا تعبیرات امام بزرگواره. این نشانه درست شناختن نیاز این کشور و این ملت و این نظام است در حال و آینده. این یک چیزی است که همیشه بهش احتیاج هست. 50 سال دیگه هم همین نیازه.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز،
تحلیل های خبری،
اخبار سیاسی،
اقتصادی،
اجتماعی،
علمی و فرهنگی، گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و زنده
ها،
مجموعه تصاویر،
فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن.
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خسته نباشید میگیم به همه شما هموطنان گرامی که با ما همراه هستید و تشکر میکنیم از همه عزیزانی که تا به این لحظه برای ترقی و توسعه ایران اسلام